اؤمن به و اتوکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وسل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد در بین نقطه قوت هایی که در فرهنگ تشیع هست دو نقطه قوت بسیار برجسته هست که سرمایه اصلی تشیع برای حرکت به طرف عصر ظهور و برای زمین سازی شیعه برای عصر ظهور هست. یکی فرهنگ توجه به وجود مقدس امام عصر علیه السلام و انتظار دولت کریمه حضرت و دوم فرهنگ شهادت و فرهنگ عاشورا و توجه به آستان رفیع وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام که گرچه از سرآغاز ابلیس متوجه این دو نقطه قوت در دنیای تشیع بوده چون او دقیقاً اون نقطه های قوت اصلی رو رصد میکنه، ولی این شرح صدری که در دنیای کفر و دستگاه ابلیس پیدا شده در گذشته نبوده و لذا الان دستگاه ابلیس تمام توان خود رو متمرکز کرده برای جنگ با این دو نقطه قوت و تضعیف کردن این دو نقطه در دنیای تشیع. تعبیری که خودشون داشتن، شیعه دو سر سبز و سرخ داره و ما باید تلاش کنیم این دو سر رو بزنیم. شیعه در سایه امیدواری که بر اساس اعتقاد به حضرت بقیت الله ارواح العالمین له الفدا و انتظار دولت کریمه حضرت در روح او دمیده شده و به واسطه اون شهامت و رشادت و از خودگذشتگی که به وسیله دمیده شدن روح عاشورا در جامعه تشیع در او پیدا شده واجد این نقطه قوت اساسی است که به تنها رقیب دنیای غرب و تنها رقیب دستگاه ابلیس تبدیل شده و باید این دو نقطه را هدف قرار داد. متقابلا هم ما موظف هستیم که با تمام وجود و با دقت تمام و محاسبه این دو نقطه قوت رو پاسداری کنیم و سعی کنیم که فرهنگ انتظار و فرهنگ شهادت رو در آغاز در جامعه تشیع تبیین کنیم و اشاعه بدیم و بعد هم در کل دنیای اسلام و در بستر جامعه جهانی این دو فرهنگ رو نشر بدیم. یه مقدار در باب فرهنگ انتظار گفتگو شد، امشب رو در باب فرهنگ عاشورا مطالبی رو تقدیم میکنم و پیشاپیشم از عزیزان و اساتیدی که فرصتشون رو میگیرم عذرخواهی میکنم. در فرهنگ اسلام، جهاد در راه خدا و جنگ در راه خدای متعال یکی از راه‌های تهذیب فرد و جامعه است، یعنی یکی از تقدیرهای خدای متعال و سنن الهی که یک سننی است که اهداف متعددی رو تأمین می‌کنه، همین سنت جهاد در راه خدا و درگیری بین حق و باطل هست که اهداف متعددی رو این سنت الهی تأمین می‌کنه. یک هدف پرورش نفوس هست و تهذیب نفوس که در جای جای قرآن خدای متعال این مطلب رو بیان فرموده. در سوره مبارکه آل عمران پس از اون که صحنه‌های سخت و سنگین جنگ احد رو بیان میکنه که به حسب ظاهر مسلمان‌ها در این جنگ به حسب ظاهر شکست خوردن و سختی سنگینی رو تحمل کردن، خدای متعال می‌فرماید که این جنگ برای این بود، ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. برای این جهت است که خدا اون چه در قلب شماست مورد ابتلا قرار بده و خالصتون کنه، اون چه در صدور شما هست از ناپاکی‌ها و ناخالصی‌ها پاک بکنه و قلب شما پاک بشه و فارغ بشه برای خدای متعال. این که سختی‌های جنگ، تلخی‌های جنگ، فشارهای جنگ رو برای امت اسلامی پیش میاره به این هدف هست، به خصوص در سرآغاز بعثت نبی اکرم و سرآغاز حرکت حضرت در مدینه که دوربر حضرت مسلمان‌ها جمع شدن، این جنگ‌های سنگین پیاپی پیش میاد. حضرت حق می‌فرماید یه جهتش اینه، ما می‌خوایم تو این جنگ‌ها شما رو خالص کنیم، شما رو پاک بکنیم. همین معنایی که در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم می‌فرماید. دستور برخورد با دشمن رو که میده می‌فرماید ولو یشاء الله لانتصر منهم. اگر خدای متعال می‌خواست خودش غلبه بر اونها پیدا می‌کرد. پیروز شدن خدای متعال بر دشمن نیازمند به شما نیست، وابسته به این نیست که شما تو میدان بیایید و دفاع کنید از حریم کلمه توحید. ولو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض. این بلا و ابتلایی است که خدای متعال پیش آورده و به وسیله کفار شما رو مورد ابتلا قرار داده. البته اگر اونها مؤمن می‌شدن این ابتلا شکل دیگری پیدا می‌کرد. معنای این حرف این نیست که خدای متعال ابلیس و دستگاهش رو مجبور به تفرعون و سرکشی و تمرد و درگیری با جبهه حق کرده تا مسلمان‌ها رشد کنن، این نیست. ولی وقتی اونها تمرد کردن خدای متعال اگر می‌خواست بر اونها غلبه می‌کرد، ولی سنت الهی این نیست. سنت الهی شما رو با اونها درگیر می‌کنه. این درگیری برای این است که شما مورد ابتلا قرار بگیرید و این ابتلا هم هدفش روشنه دیگه. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدای متعال مرگ و زندگی رو آفرید شما رو از بستر عالم دنیا که عالم مرگ و زندگی است، تو این دنیا انسان یک روز میاد یه روزم بیرون میره، شما رو از این معبر عبور داد، مستقیم شما رو وارد بهشت نکرد. این برای اینه که لیبلوکم ایکم احسن عملا، برای اینه که شما مورد ابتلا قرار بگیرید و در این ابتلا اون انسانهایی که احسن و عملن و اسبب و عملن هستن صفشون جدا بشه. به تعبیر روایت امام صادق علیه السلام، ارواح العالمین له الفدا، در کتاب شریف کافی باب اخلاص، حضرت فرمودن خدای متعال نفرموده لیبلوکم ایکم اکثر و عملا، بلکه احسن و عملا. احسن و عملا هم حضرت معنا فرمودن، یعنی اسبب و عملا، اونی که عملش صائب‌تره، بیشتر به هدف میرسه. بعد حضرت توضیح دادن اصابه عمل به واقع احسن عمل اون عملی است که ناشی از خشیت خدا باشه و نیت صادقه توأم با خشیت داشته باشه. قلبی که خاشع نیست، قلبی که خشیت الهی درش نیست، این اهل عمل صالح، اهل احسن و عملا، اسباب و عملا نیست. باید اول خشیت خدا در قلب پیدا بشه، بعدم حضرت فرمودن نیت صادقه و خشیت. عمل با نیت صادقه بیاد و در عین اینکه انسان بهترین عمل رو و خالصانه ترین عمل رو به جا بیاره خشیت هم داشته باشه. چرا؟ قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون، یعتون ما آتو و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون. احسن و عملا اون عملی است که نیت صادقه درش هست، از قبل خشیت الهی در قلب راه پیدا کرده، بعدم نیت صادق در عمل هست، نیت خالص، بعدم این نیت خالص همراه با خشیت عمل خیر رو به جا میاره، و بعدم که به جا میاره نگرانه، مثل عمل وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت که در سوره هل اتا خدای متعال بیان میکنه اون اخلص و عملا رو آوردن، انا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بعدم انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. در عین اینکه اون خالص در این عمل رو آوردن، خشیت الهی رو هم دارن که این عمل آیا مقبول واقع میشه یا مقبول واقع نمیشه. بعد قرازم اینه، حضرت توصیه فرمودن الابقاء و العمل حتی یخلص اشد من العمل، این که عمل رو نگه بدارید، مراقبه کنید تا عمل خالص بمونه، از اصل عمل سخت‌تره. بعد حضرت فرمودن که باید نیتتون رو خالص کنید و اخلاص در نیت به اخلاص در شاکله است، باید خودتون رو خالص کنید تا نیتتون خالص بشه، تا عملتون عمل صائبی بشه. خدای متعال شما رو برای این آفریده. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اساس خلقت برای این، اساس این که خدای متعال آدم رو از دار دنیا عبور میده، برای اینه که تو این دار دنیا ابتلا پیدا بشه و انسان تو این ابتلا خالص بشه و سعی بکنه از غیر پاک بشه و اصوب و عمل بشه، اخلص و عمل بشه، شاکله خودش رو پاک بکنه از غیر. حالا حضرت حق میفرماید که ولو یشاء الله لانتصر منهم، خدای متعال اگر اراده میکرد خودش غلبه بر دشمن میکرد، ولکن لیبلو و بعضکم به بعض، این برای این هست که شما رو مبتلا کنه، خوبها به بدها مبتلا بشن و در اثر این ابتلا رشد کنن. این میدان جهاد، این میدان درگیری قبل از اون که یک میدان جهاد اصغر باشه، یک میدان جهاد اکبره که انسان باید در اون میدان جهاد اکبر بر نفس و خواسته های نفس غلبه پیدا کنه تا بتونه وارد میدان جهاد و شهادت بشه. انسانی میتونه وارد میدان جهاد و شهادت بشه و پا به میدان جهاد و شهادت بگذاره و قرار از میدان جهاد و شهادت نکنه که از دنیا بزرگتر شده باشه و بیش از دنیا رو طلب کنه. این انسانی که از دنیا بزرگتر شده و روحش از دنیا سرریز کرده، این مشتاق شهادت در راه خداست. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. یکی از جلوه های جهاد در راه خدا اینه که این جهاد دری است که خدای متعال به روی اولیاء خاص خودش به سوی جنت باز میکنه. حالا اون جنت چیه؟ درجات داره دیگه، تا درجات شهادت چگونه باشه، درجات جنت تابع درجات شهادت انسانه. اون کسی که خالص در راه خداست، جنتش با اون کسی که به اون مراتب خلوص نرسیده فرق میکنه. همه این جمله رو شنیدید، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام به سعید ابن عبدالله فرمود انت امامی فی الجنه. اون مرتبه از جنت، اون درجه از بهشت مال اون کسی است که هستی خودش رو پیش روی امام حسین علیه السلام میده و هیچ توقعی هم نداره، خودش رو بدهکار به امام حسین علیه السلام میدونه، فداکاران عاشقانه مشتاقانه در راه خدای متعال جان میده. پس بنابراین یک روی سکه جهاد فی سبیل الله، پرورش انسان، رشد انسان، آمادگی و نفوس برای لقاء خدا، برای پرواز، برای قطع تعلق از دنیا و بزرگتر شدن از دنیاست، برای خالص شدن این میدان جهاد انسانها رو خالص میکنه تا چگونه وارد میدان جهاد بشن. اونهایی که در میدان جهاد کربلا وارد میشن و میمونن، این جنگ عظیم به حدی از خلوص میرسن که جز امام حسین علیه السلام و حب حضرت هیچ انگیزه دیگه ای ندارن. این حب حضرت هست که موجب میشه فداکارانه وارد میدان بشن و همه چیز خودشون رو در راه خدا بدن. پس جهاد یک چهرش، یک روی سکش عبارت است از فداکاری در راه خدای متعال، اشتیاق به لقاء خدای متعال، اشتیاق به درجات بهشت، که یک انسان مؤمن و موحد مشتاقانه از طریق شهادت به خدای متعال میرسه. ولی یک چهره دیگر هم این جهاد فی سبیل الله داره، و اون این است که خدای متعال با همین مجاهده است که جریان معنویت رو در جهان رشد میده، جریان عبودیت رو در جهان گسترش میده و جریان باطل رو محو میکنه. محو شدن جریان باطل و گسترش عبادت و بندگی، گسترش حیات طیبه، گسترش روح ایمان در جهان و محدود شدن شیطنت و استکبار به وسیله همین جهاد در راه خدا محقق میشه. خدای متعال در سوره مبارکه انبیا میفرماید که و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. اینطور نیست که ما آسمان و زمین رو بی جهت از سر لهو و لعب آفریده باشیم، هدف حکیمانه‌ای در اون نباشه. هدف خلقت یک هدف حکیمانه است و خلقت به سمت اون هدف حکیمانه حرکت میکنه. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا ان كنا فاعلین. غرض لهو نبوده در خلقت، بنابراین که انه خدای متعال بخواد بفرماید یک غرض حکیمانه حقی خلقت داره که این غرض حکیمانه محقق میشه. خب این دستگاه ابلیس، دستگاه باطل چطور با این غرض حکیمانه جمع میشه؟ چه حکمتی هست؟ حضرت حق میفرماید او یک دستگاه ماندگار نیست، هدف اساسی و هم عرض نبوده. اینجور نیست که خدای متعال در خلقت هم عبادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو منظور نظر داشته و خلقت رو آفریده برای این سجده عظیم، برای این عبادت عظیم که محور تحقق عبادت در هستی است، و هم دستگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منظور نظر خدای متعال بوده، هم دستگاه ابلیس، هم دستگاه دشمنان حضرت که دستگاه تفرعون و شیطنت و لهو و لعب و لغو و فساد و معصیته. اینجوری نیست. هدف خلقت یک هدف حکیمانه است و اون هدف حکیمانه هم محقق میشه، لکن خدای متعال این هدف حکیمانه رو از این طریق محقق میکنه. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. ما حق رو به باطل میکوبیم، برخورد بین حق و باطل ایجاد میکنیم و حق است که باطل رو میکوبه و از بین میبره. حق رو بر سر باطل میکوبیم، اونگاه فاذا هو زاهق، وقتی برخورد بین حق و باطل ایجاد شد، اون چه که زاهق تو این برخورد باطله، حق که میمانه. اینجور نیست که باطل ماندگار باشه. پس بنابراین میبینید روی دیگر سکه این درگیری امحاء باطل، نابود کردن باطله. هم حق رشد میکنه تو میدان جهاد در راه خدا، هم قلوب خالص میشن، هم انسان ها آماده میشن برای اینکه تا مرز لقاء خدا پیش برن. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. مقام عند رب با این شهادت در راه خدا حاصل میشه و عرض کردم تابع درجات شهادت هم هست. و روی دیگر سکه اینه که وقتی جهاد در راه خدا محقق شد، نتیجه این برخورد حق و باطل نابود شدن باطله. خدای متعال میتوانست به گونه دیگری باطل رو نابود بکنه، نه اینکه راه دیگری برای نابود کردن باطل وجود نداشت. این راه رو خدای متعال قرار داده چون از این طریق مؤمنین رشد میکنن. مؤمنین هستن که تو این درگیری خالص میشن. لیمحص ما فی قلوبکم. مؤمنین هستن که صفشون از صف باطل جدا میشه و هر میزان که این میدان درگیری سخت میشه، صفوف جدا میشن. سختترین درگیری ها بیشترین ریزش ها رو داره. اون عده‌ای که میمونن عده قلیلی هستن و این کار خدای متعال هست. خود خدای متعال به وسیله ولی خودش جریان رو پیش میبره. در ماجرای صفین شما میبینید میشد جور دیگه ای صحنه ها تدبیر بشه، میشد وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام صحنه ها رو به گونه دیگری پیش ببرند. حضرت که میدونستن پایان کار اینجوری است که جریان به حکمیت منتهی میشه، میتونستن زودتر حضرت جریان حکمیت رو بپذیرن که تا لااقل در تعیین حکم خودشون تصمیم بگیرن. حضرت حکمیت رو قبول نکردن تا تحمیل برشون شد حکمیت، و بعدم نتیجه این شد که حکم رو هم خود اونها تعیین کردن و نتیجه اون حکمیت و حکم این شد که از دل این حکمیت خوارج بیرون آمد. خب این طریقی است که خود حضرت پیش میبرن، این جریان درگیری و خود حضرت به این سمت هدایت میکنن که صفوف جدا بشه، صف طرفداران معاویه، صف خوارج که به حسب ظاهر کنار امیرالمؤمنین ارواح العالمین له الفدا هستن و شمشیرشون به نفع حضرت هست، ولی در باطن این قلوب با حضرت نیست، شمشیرشون هم به نفع حضرت نیست. بر فرض که حضرت پیروز بر معاویه هم میشدن و ماجرای حکمیت پیش نمی آمد، باز تو قدم بعد اینا با حضرت درگیر بودن. کسی که اهل مروغه، کسی که شتاب ور می داره، به سرعت ور می داره و از ولی خدا جلو می افته و بعد ولی خدا رو به خاطر معصیت خودش متهم به کفر می کنه، که خوارج اینجوری بودن دیگه، جزو مارقین هن، شتاب برداشتن از ولی خدا جلو افتادن، بعدم به خاطر گناهشون ولی خدا رو متهم به کفر کردن. این قلوب ناپاک تو صف امیرالمؤمنین علیه السلام نمیتونن بایستن، باید اون صفوف جدا بشه، اون انسانهایی که تسلیم ولی خدا هستن، سلم در مقابل ولی خدا هستن، مؤمنن در باطن خودشونم نسبت به هر تقدیری که امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشه اعتراض ندارن، باید اون صف جدا بشه از ماوقی و با این بلا خود خدای متعال صف رو جدا میکنه. یکی از اغراض این امتحان‌های سنگین هم همینه، این میدان‌های جهاد و شهادت برای اینه که صفوف جدا بشن، اون کسایی که مدعی هستن از اهل حق جدا میشن، بعد اونهایی که تسلیم ولی خدا هستن و همه جوره ولی خدا رو قبول دارن. حضرت بفرماید قرآن سر نیزه رو بزنید، همین قرآنی که تا ساعت قبل بدون وضو نمیشد لمسش کنی میزنن، همین حضرتی که فرموده قرآن رو بزنید ساعت بعد بفرماید از یک قدمی خیمه معاویه برگردید، برمیگردن و نه در دلشون تردید پیدا میشه، نه ریب، نه شک و نه حرج، هیچ کدوم از اینا پیدا نمیشه، نه شک میکنن که شاید حضرت دارن اشتباه میکنن نعوذ بالله، نه بدگمانی پیدا میشه، نکنه حضرت بی خودی ما رو دم تیغ دادن برای قدرت و موقعیت خودشون، و نه حرج، میدانه حضرت برای خدا پا به میدان گذاشته، برای خدا میفرماید بایستید، برای خدا میفرماید عقب بنشینید، و بعدم هیچ دلتنگی هم نداره که ما تا یه قدمی خیمه معاویه رفتیم یه خیز دیگه برمیداشتیم ریشه باطل کنده شده بود، ناراحت باشه که حالا حضرت فرمودن ولی تو دلش نگران باشه، اینجوری نیست. صلوا رب کلا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این مقام تسلیم محض که عده‌ای به جایی برسن که حالت سلم پیدا بکنن و بعد بتونن سالک با ولی خدا بشن، این تو میدان جهاد شهادت حاصل میشه. اینها هستن که میتونن با ولی خدا حرکت کنن و لذا حالا حضرت تازه اونها رو حرکت میده میبره. یعنی وقتی این میدان عظیم برای مثل مالک اشتر پیش میاد و از این میدان سالم بیرون میاد، تازه کار امیرالمؤمنین علیه السلام با مالک اشتر شروع میشه. اینجور نیست که مالک رسیده، مالک تسلیم شده، مالک شده مؤمن، حالا حضرت کار با او شروع میکنن. بنابراین این میدان جهاد و شهادتی که پیش میاد و همه این سختی ها تدبیری است برای تمیز صفوف، جدا شدن صفوف، برای برخورد بین حق و باطل و نابود شدن باطل، برای گسترش حیات و معنویت، برای خالص شدن قلوب و آمادگی برای جریان ولایت خدای متعال. این اون چیزی است که در این میدانهای جنگ محقق میشه و اونگاه آثار این شهادت در راه خدا جاری میشه در همه قلوب و دنیای مؤمنین و همه نورانی میشن به نور این شهادت. ولذا به تعبیری جهاد در راه خدا یک سکه دروست، یک روی سکه تولی به خدای متعال و ولایت خدای متعال و تسلیم بودن به خدای متعال و ولی الهی است که تحت فرمان او مؤمنین حاضرن تا آخرین قدم، تا آخرین قطره خون و تا آخرین نفر پای رکاب ولی خدا بایستن، وفا به ولی الله تو این راه میکنن، تو این میدانهای سخت. و این وفا مبدع قرب و درجات براشون میشه. و مهمتر اینه که درجه بالای وفا اینه که هیچی هم طلب نمیکنن. یعنی اینجور نیست که اونها برای بهشت پا به میدان میگذارن، این مرتبه پایین شهادته. اونهایی که درجات دارن جز خود خدای متعال و ولی خدای متعال، جز رضای اونها هیچ مقصدی ندارن. و این شدنیست، این شدنیست که انسان به جایی برسه که جز رضای خدا و ولی خدا رو نخواد. تو سخت ترین امتحانها، تو سخت ترین ابتلاعات فقط رضای ولی خدا رو میخواد. یعنی اینجور نیست که تا آخر کار انسان اسیر حب نفس باشه، تا آخرین مرحله انسان خودش رو دوست داشته باشه و خودش رو بخواد. این مال قدم های اوله. در قدم های بعد کسی که حرکت میکنه فطرت شکوفا میشه، حب الله غالب بر وجود انسان میشه، انسان خدای متعال رو دوست میداره و خودش رو هم به تبع محبت الهی دوست میداره. لذا اون کسانی رو که از او در نزد خدا محبوب ترن واقعا از خودش بیشتر دوست میداره. یک امر شدنیست و اتفاق افتادنیست. همون چیزیست که در اون روایت نورانی داره، خدای متعال به ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود ابراهیم خودت رو بیشتر دوست داری یا وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو؟ عرض کرد وجود مقدس رسول الله رو از خودم بیشتر دوست دارم. این نکتهش اینه که محبت حضرت ابراهیم محبت خالصه، به مقام خلت رسیده دیگه. خلیل یعنی همین، خلیل یعنی کسی که به مقام خلوارگی رسیده، شعله محبت همه جان او رو گداخته کرده، فرا گرفته همه وجودش رو. این انسان، انسان خلیل. خب این انسان خدا رو دوست می‌داره، به تبع محبت خدا خودش رو دوست می‌داره. لذا اون کسی که محبوب‌تر است از خود او پیش خودش محبوب‌تره، چون خدای متعال او رو بیشتر دوست می‌داره. میدان جهاد در راه خدا تابع درجات صبر و استقامتی که اتفاق می‌افته، درجات خلوصی که به دنبالش میاره، درجات تهذیبی که میاره، انسان رو به جایی میرسونه که جز به ولی خدا نمیاندیشه. تو همین میدان جنگ است که مالک اشتر میشه مالک اشتر. تو میدان کربلا است که حبیب ابن مظاهر میشه حبیب، زهیر میشه زهیر. حبیب و زهیر قبل از عاشورا و بعد عاشورا خیلی فرق میکنن، گرچه میدانهای صفین و امثال اینها رو خیلی ازشون گذروندن. بنابراین این میدان جهاد هست که انسانها رو سالک میکنه، قلوب رو آماده میکنه و جریان باطل رو نابود میکنه. اونگاه در بین این درگیری هایی که اتفاق میفته، اثر این درگیری، اثر این بلا در هر دو جهت، هم در تهذیب نفوس هم در دفع باطل متفاوته. یعنی اینجور نیست که اثر شهادت یکسان و یک نواخت باشه. درسته هر انسانی که در راه خدا به شهادت میرسه، هم خودش سالک میشه و میرسه، هم این درگیری نفوس مستعد رو آماده میکنه. مظلومیت او، درک این شهادت مظلومانه، این خونی که در راه خدا ریخته شده، نفوس دیگری رو آماده میکنه، جبهه باطل رو تضعیف میکنه. ولی این درگیری ها یکسان و یک نواخت نیستن. ظرفیت اثری که این شهادت در راه خدا، جهاد فی سبیل الله داره، به اندازه عظمت خود اون عمل در دستگاه خدای متعاله. و عظمت عمل رو در دستگاه خدای متعال با ترازوهای ظاهری نمیشه اندازه گرفت. یک انسان محجوب ممکنه وقتی نگاه میکنه صحنه عاشورا رو میبینه و شهادت وجود مقدس سید الشهدا، به نظرش بیاد یک جنگیست کوچک در طول یک روز به پایان رسیده، قریب 100 نفر کمی کمتر یا بیشتر از جبهه حق به شهادت رسیدن، عده‌ای هم از جبهه باطل کشته شدن. به نظرش ممکنه بیاد بزرگتر از این جنگ در عالم خیلی زیاد بوده، جنگ هایی که میلیون ها کشته داشته، مثل جنگ اول و دوم جهانی. ولی حقیقت چیز دیگریست. اون بعد حقیقی عمل، اون جنبه باطنی عمل چیز دیگری است. و آثار عمل به اندازه اون حقیقت باطنی و عظمت باطنی اوست. در اون روایت نورانی فریقه این نقل کردن دیگه، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یه دونه ضربت شمشیر از این ضربت‌های شمشیر به حسب ظاهر نگاه می‌کنی زیاد هست، ولی تو باطن هستی یک ضربت شمشیر بالاتر از همه مجاهده‌های فی سبیل الله. حقیقتاً این عمل بزرگتره، حقیقتاً ظرفیت این عمل متفاوت با ظرفیت عمل دیگران هست. پیکره عمل یکیست، اون کسی که داره کار میکنه اون ولی الله الاعظم هست، عبادت عبادت ولی الله الاعظمه. یا همه عبادت اینها رو هم بریزی قابل مقایسه با یک تسبیح اون روح نورانی نیست، بلکه همه عبادت هایی که این اعضا و اندام یک مؤمن دارن شعاع عبادت روح اوست، جلوه عبادت روح اوست. همه عبادتی که انبیا و اولیاء و مؤمنین میکنن جلوه ای از عبادت امیر المؤمنین علیه السلام. ظرفیت عبادت امیر المؤمنین علیه السلام به اندازه ظرفیت وجودی اوست، ظرفیت اخلاص وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به اندازه ظرفیت وجودی خود حضرت هست و لذاست که بنا عبد الله به عبادت اونها همه عالم عبادت میکنند. شعاع عبادت اونهاست که در عبادت مؤمنین ظهور پیدا میکنه، به شفاعت عبادت اونها عبادت در عالم واقع میشه. اگر نباشه اون عبادت هیچ عبادتی در عالم واقع نمیشه. پس ظرفیت فعل، ظرفیت اثرگذاری فعل متناسب به اندازه عظمت خود کاره و حادثه عاشورا عظمتش به اندازه عظمت سید الشهدا علیه السلام. ولذا آثار و برکاتش هم در احیای معنویت، در ایجاد محبت نسبت به خدای متعال، در تصفیه جبهه حق، در درگیری با جبهه باطل و نابود کردن جبهه باطل به اندازه عظمت عاشوراست. عاشورا نقطه کانونی شهادت هست و سید الشهدا علیه السلام حقیقتا سید الشهدا است. ما خیلی شهید تو عالم داریم ولی اصلا قابل مقایسه نیست شهادت ها به شهادت سید الشهدا علیه السلام. حتی شهادت مثل همسه سید الشهدا علیه السلام قابل مقایسه نیست با شهادت وجود مقدس امام حسین علیه السلام از هیچ نظر، نه از نظر اون جنبه باطنی شهادت که روح حادثه عاشوراست، که اون روح عبودیتی است که به وسیله سید الشهدا علیه السلام در عاشورا تجلی کرده، روح وفاء بالله، روح رضا به قضاء الله، روح ایمان به خدای متعال، روح وفاء بالله. هیچ کجا به این اندازه، با این صفا، با این لطافت، با این اخلاص عبادتی اتفاق نیفتاده، شهادتی اتفاق نیفتاده. هم اون جنبه عبادت یک جنبه فوق العاده و استثنایی است، لذا در اون میدان سید الشهدا علیه السلام سید الشهدا است. واقعا تمام دستگاه ابلیس نتوانسته یک نقطه ضعف، کوچکترین نقطه ضعفی از سید الشهدا علیه السلام تو این میدان بگیره، یک ترک اولا از سید الشهدا علیه السلام سر نزده، با اینکه ابلیس تمام توان خودش رو جمع کرده بود که یک ترک اولا از امام حسین علیه السلام بگیره تو این میدان وفاء بالله. این جنبه باطنی عاشوراست. لذا اون روح حیاتی که به وسیله عاشورا در همه عالم دمیده میشه قابل مقایسه با بقیه شهادت ها نیست. کانون جوشش حیات و معنویت هست. اخلاص سید الشهدا علیه السلام، اون فداکاری که حضرت کردن که همه هستی خودشون رو دادن، هیچی براشون باقی نمونده واقعا. و بعد اینها رو هم خالصانه و مخلصانه و اثر محبت دادن و بعدم تو گودی قتلگاه که همه چیز رو داده و همه اهل بیت رو آماده کرده، اسارت اونها پیش طول چشم حضرته و همه شهدایی که باید بده داده، زبانش به ذکر خدا مشغول، الهی رزن به قضایک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیس. ممکنه ما به نظرمون بیاد دیگری هم خب ممکنه همینجور عبادت کنه. اولا محال چنین عبادتی، اینا ادعاست. اگر این بار عظیم رو دوش هر که بگذارن، رو دوش همه خلقت میگذاشتن، جز 14 معصوم کمر خم میکردن. محاله، ظرفیت این عبادت نیست. بله از دور همه میتونن ادعا کنن که ما مقام رضا داریم. خدا رحمت کنه یک عزیزی رو از اهل معنا، ایشون نقل کرده بود، آزاده بزرگوارشون از علما هستن، میفرمودن همون پدر من میگفت من پای منبر فلان آقا در تهران بودم، من شیخ مرتضی زاهد که صاحب نفس بودن، بحث از رضا بود، ایشون گفت آدم باید به مقام رضا برسه، نفس ایشون منو گرفت. به خدا به طور جدی عرض کردم خدا ما از این به بعد دیگه راضی هستیم، هر چی تو بخوای. میفرمود رفتم خونه، دیدم بدون هیچ دلیلی خانواده ما رفت تو آشپزخونه کاری انجام بده برای آماده کردن غذا، دیگه زودپز منفجر شد، ایشون مجروح شد و من متوجه شدم از کجا آب میخوره. گفتم خدا راضی هستم، مشکلی نیست. شب شد، دیدم آتش از اتاق بلند شد بدون هیچ دلیلی، اموال سوخت. گفتم اشکالی نداره، خدای راضی هستی. فردا صبح شد، تو کودک بودی، افتادی تو حوض، آمدم دیدم رو آب داری خفه میشی، تو رو گرفتم بردم یه گوشه، رفتم کنار یه دیوار دستم دراز کردم، گفتم خدای غلط کردم، ما مردش نیستی. آدم خیال میکنه راضیه. این اعظم ابتلاعات عالم که عرض کردم یه شبی روایت رو خوندم، ابتلاع ابراهیم خلیل که ارباب معرفت انگشت به دهان هست، امتحان حضرت بعد خلتها، بعد از مقام خلت خدا این امتحان از حضرت ابراهیم گرفته، بعد اینکه خلیل الله شده، قبلش نمیتونه بکشه. بعد از خلت یک جوان دادن به حضرت ابراهیم، بهش میگن ببر خودت تومنا سرشو ببر، خیلی سخته. اونم اونجوری که حضرت ابراهیم برده، فداکارانه، کارت رو جوری به حلقوم زده که بعد کارت رو میزنه به سنگ، سنگ دونیم میشه. بعدم خوشحال نیست، دنبال این میگرده که نکنه من یه جایی کوتاه اومدم خدا امتحان منو قبول نکرده. این امتحان حضرت ابراهیم خلیل داره، به خدا عرض میکنه خدایا چطور شد، کجا کم آوردم به ثواب اعظم مصائب نرسیدم. عرض کردم خدای متعال روزه سید الشهدا رو میخونه، میفهمد اعظم مصائب اینه. اگه بخوای اعظم مصائب رو درک بکنی باید مصیبت سید الشهدا رو درک بکنی. این مصیبت از این بلا از این که عرض کردم اصلا برای امثال ما قابل فهم نیست. ما از پایین نگاه میکنیم. حضرت فرمود چی خدا رو توصیف میکنی؟ صفت جبرائیل، مؤمن رو توصیف کن. اگه تونستی توصیف کنی، تو عالم خیال آدم مؤمن رو توصیف میکنه، ما چه میفهمیم عاشورا یعنی چه؟ اون وقت تو این بلای عظیم حضرت انقدر استوار ایستاده، همه عالم دست و پاشون رو گم کردن، حضرت آرام آرام یا ایت و نفس المطمئن، ذره ای تلاطم و استراب تو حضرت پیدا نشده. این حادثه ای که تا قیامت همه رو مضطرب کرده. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. واقعا خیلی قشنگ گفته دیگه. این حادثه ای که ملکوت عالم رو به هم ریخته، روایات متعدد داره دیگه. ملائکه قلقله درشون افتاده که خدا چه اتفاقی داره میفته، بعد از این میخواد چی بشه. صاحب این بلا تو گودی قتلگاه از همه آرام تره، اصحابش آرامند، اهل بیتش به تبع جان آرام و نفس آرام حضرت آرامند، خودش آرام، اصحابش آرام، اهل بیتش آرام، همه رو آرام کرد. هیچ زبان اعتراضی هیچ کجا من ندیدم، هیچ زبان گلایه‌ای، خود حضرت که هیچ، در طفل 3 ساله حضرت هم ما نمیدیم. این کار امام حسین علیه السلامه، این اصحاب ایشون تربیت کرده، این اهل بیت ایشون تربیت کرده، آمادهشون کرده آورده دیگه. همه شنیدید زینب کبری سلام الله علیها وقتی ابن زیاد به حضرت عرض میکنه کیفر عیت سون الله به اخی، کار خدا رو با برادرت دیدی چه کار سر برادرت آورد، دیدی چه کرد با برادرت؟ میفرماد ما رأی تو الا جمیل، من از خدا جز زیبایی ندیدم، زشتی مال شما بود، زشتی ها ربطی به خدا نداره. ما رأی تو الا جمیل. این روح عظیم، این اعظم عبادات و سجده های هستی رو نبی اکرم از طریق این آقازادشون انجام دادن روز عاشورا. اعظم عبادات نبی اکرمه، اعظم ابتلاعات حضرته. خب پیداست این حادثه نقشش در احیاء معنویت، در دمیدن روح حیات، یک نقش بی‌بدیل. همچنین یعنی این عبادتی است که محور همه عبادت ها میتونه باشه، شهادتی است که محور قرب همه و فناء همه میتونه بشه، همه میتونن از طریق این عبادت و سجده ساجد بشن، میتونن بهره‌مند بشن. یعنی واقعا اگر نفوس آمادگی داشتن و می آمدن، حضرت همه رو حبیب میکرد. اگر لشکر ابن زیاد می آمدن، انقدر این کار سید الشهدا عظیم بود که واقعا همه اونا رو مثل حور میکرد. این ظرفیت عبادت حضرت. پس از منظر اون جلوه باطنی عبادت، حضرت یک محب فی سبیل الله هن که تو این میدان صد فاتح هن، صد در صد موفق هن. هیچ نقطه ضعفی تو این میدان ندارن حضرت. از منظر درگیری با باطلم حضرت صد در صد غالب هن. یعنی جوری طراحی کردن صحنه جنگ با ابلیس رو. دلیل چیه؟ حضرت که نمیخوان که به زور یک قدرتی رو بگیرن. اگه بنا بود به زور بگیرن، خود خدای متعال نابود میکرد اونا رو توی لحظه. حضرت با یک اراده تکوینی همه رو نابود میکردن. بنابراین نیست، این راه حضرت نیست، این راه هدیناه و نجدین نیست. حضرت میخوان چراغی رو روشن کنن که عالم رو روشن بکنه، اونهایی که دوست دارن بیان تو این راه، نفوس رو آماده بکنن. آمادگی نفوس از بستر این فداکاری و شهادت عبور میکنه، نه از بستر حکومت. یعنی اگر فرض کنید حضرت به زور غلبه میکردن، کوفه رو میگرفتن، این کوفه گرفتن بستر عبودیت نمیشد، نفوس آماده نبودند. همینطور که بعضی محققین گفتن، میبینید بعد عاشورا هم مسلمونا رو به امام سجاد علیه السلام نمیارن، نمیان بر محور حضرت جمع شن، با اینکه حادثه عظیمی مثل عاشورا اتفاق افتاده. باید 1400 سال، 1000 کمتر یا بیشتر بگذره تا نفوس بر محور عاشورا آماده بشن، حول امام زمان علیه السلام جمع شن. پذیرش حکومت علوی، حکومت سید الشهدا علیه السلام که حکومت عبادته، موضوع حکومتش عبادته، هم حاکم عبادت میکنه، هم نفوسی که این حکومت رو قبول میکنن، موضوع حکومت بناس عوض بشه. موضوع تأمین معاش و شکم نیست، میخواد تبدیل به عبادت بشه. این باید نفوس آماده بشن برای این منزلت. کاری که حضرت کردن در احیاء معنویت و آماده کردن نفوس و نابود شدن جبهه باطل از این طریق که انسانها به مرزی از رشد برسن، بر محور عاشورا، در شعاع نور عاشورا، که غرق در ولایت ولی خدا بشن، تسلیم محض بشن، راضی بشن و تحمل بتونن کنن ولایت رو، این کاری است که حضرت از طریق شهادتشون انجام دادن. و ظرفیت این شهادت یک چنین ظرفیتی است و میتونه عالم رو به سمت عصر ظهور ببره. هم از ناحیه تبری میتواند روح تبری رو در ملت ها زنده بکنه، از همه شؤون باطل متنفر بشه، تبری تام پیدا بکنن، نفوس مؤمنین بر محور مصیبت سید الشهداست که به تبری تام میرسه و آماده میشه برای تولی تام. یعنی هم پذیرش ولایت حضرت حق به نحو تام، که حاضر باشن مؤمن بشن، خاشع بشن، خاضع بشن، انانیت نفس نداشته باشن، بپذیرن ولایت خدا رو، مؤمن بشن به خدا تا عصر ظهور محقق بشه، و هم تبری از همه جلوه های باطل داشته باشن تا باطل محو بشه. آمادگی برای محو مطلق باطل و پذیرش مطلق حق این بر محور عاشورا اتفاق میفته. این روح تولی و تبری است که عاشورا در عالم دمیده و این روح چه ما بخواهیم چه نخواهیم ظهور پیدا میکنه در عالم. ظرفیت عبادت حضرت حق سید الشهدا اینه. خدای متعال این وعده رو داده، اشهد ان الله تعالی الطالب به تارک. خدای متعال طالب این خونه، این خونه رها نمیکنه، این خون رو به هدف میرسونه. خود حضرت حق، معنی سار الله رو اینجوری کردن بزرگان دیگه، خود حضرت حق این خون رو به عهده گرفته و خون رو به نتیجه میرسونه. الطالب به تارک و منجز لک ما وعدک، وعده ای که خدای متعال به تو داده خودش نقد میکنه. من النصر و تأیید، نصرت میکنه راه تو و هدف تو رو، تأیید میکنه تو رو. و این نصرت و تأیید در این ظهور میکنه، فی هلاک عدوک و اظهار دعوتک. خود خدای متعال دشمن تو رو که کل دستگاه باطله هلاک میکنه و دعوت تو رو اظهار میکنه. بنابراین بلا تردید، چون این خون خونیست متعلق به حضرت حق سار اللهه، خود خدای متعال به تعبیر من اشکال به لفظ نباشه پشت سر این خونه و حامی این خونه. بلا تردید این خون تمام دستگاه باطل رو نابود میکنه و تمام دستگاه حق رو هم اقامه میکنه. این خون در رگ و اندام شیعه تو تاریخ و مؤمنین جاری میشه و انتقام از دستگاه باطل که ادامه همون دستگاهه، یه دستگاه هم بیشتر نیست، به خونخواهی همین خون هست. شعار طرفداران وجود مقدس حضرت بقیت الله شعار یا لسارات الحسین دیگه، با این پرچم میان تو میدان. روایت رو دیدید گاهی که خیلی کار سخت میشه، ادعی به تردید میفتن که آقا این چطور فرزند نبی رحمت حضرت یه جلوه از مصیبت عاشورا رو نشون میدن، همه آماده میشن قبول میکنن. چون ببینید دقیقا جریان درگیری حضرت ولی عصر علیه السلام با دستگاه باطل جریان عاشوراست، جریان حق و باطله، یک جریان تاریخی است مقابل یک جریان تاریخی دیگر. ادامه همون جریانه. این که در روایات داره حضرت به خونخواهی اونها اینها رو از دم تیغ میگذرونن، غیر از اینه که کفار رو زنده میکنن تو رجعت و انتقام ازشون میگیرن، اون یه مسئله دیگری است. همون کفاری هم که زنده هستن اصلا حضرت به انتقام عاشورا اگر بعد از اتمام حجت ها تسلیم نشدن، همه رو از دم تیغ قدرتشون میگذرونن، انتقام های خیلی سختی میگیرن. یکی از مشکل ترین امتحانات شیعه هم همینه. گاهی عرض کردم ممکنه خیلی ها همراهی ولی خدا رو تو عصر قربتش داشته باشن، تو عصر غلبه نداشته باشن، یعنی حاضر باشن تو رکاب ولی خدا کشته بشن ولی حاضر نباشن در رکاب ولی خدا بکشند. این امتحان از اون امتحان سخت‌تره. هزار روایات داره کسی که حاضر بکشه ثواب 20 شهید داره، کسی که در رکاب ولی خدا به شهادت میرسه ثواب 2 شهید داره. اون چیزی که آماده میکنه شیعه رو برای همراهی امام عصر همینه. حضرت سختگیری میکنن، حالا دیگه مجال نیست، بعضی روایات خیلی صحنه‌های سخت و امتحانات سختی رو بیان میکنه، وقتی حضرت بعد اتمام حجت ها سختگیری میکنن. اینجور نیست که گفتگو همه چی رو تمام بکنه، گفتگو و اتمام حجت نفوس آماده رو هدایت میکنه، اما نفوسی که پای باطل میخوان به ایستن اونا که با اتمام حجت کنار نمیان. مگه حجت بر فرعون تمام نشد؟ مگه حجت بر ابو سفیان و ابی لهب و امثال اونها تمام نشد؟ اتمام حجت کار ولی خداست. مگه امیرالمومنین علیه السلام بر خوارج اتمام حجت نکردن؟ چند نفرشون آمدن این وقت؟ دلیل نداره بعد اتمام حجت دستگاه باطل از باطل خودش کنار بیاد. اگر کنار نیامد دیگه حضرت رحم نمیکنه، حضرت انتقام میگیرن. انتقامی هم که میگیرن به انتقام، مهمترین انتقام، انتقام خون سید الشهدا است. این دستگاه دستگاهی است که خون سید الشهدا رو ریخته، دنباله همون دستگاه دیگه، دنباله همون راه. و ظرفیت خون سید الشهدا علیه السلام، ظرفیت این مظلومیت، ظرفیت این قربت، ظرفیت این شهادت، ظرفیتی است که همه نفوس مستعد رو آماده میکنه برای تولی و تبری. اینو میگه من مکررشون عرض کردم تکرار نمیکنم.
که جریان سیر نفوس و تهذیب نفوس تا معرفت به جبهه حق و باطل و تولی و تبری و سلم و حرب و ثبات قدم در کنار ولی خدا و معیت با ولی خدا در زیارت عاشورا بیان شده، که توجه به عظمت مصیبت سید و شهداست، درک این عظمت و تجلی این عظمت هست که نفوس را آماده میکنه و این تجلی تدریجا در جهان واقع میشه. یعنی مصیبت سید و شهدا علیه السلام هنوز جلوه نکرده. اون روزی که جلوه کافی میکنه عصر ظهور فرا میرسه. اون روزی که این مصیبت تو جامعه شیعه تو دنیا تجلی پیدا میکنه، بستر انتقام گیری از باطل فراهم میشه، یعنی عالم آماده میشه. اینه که یکی از رسالت‌های مهم ما برای این دو جهت، برای احیاء نفوس، برای لقاء خدا، برای جان دادن در راه خدا، برای شهادت در راه خدا، که جبهه حق بدون این خون دادن پیروز نمیشه، و احیاء نفوس برای تبری از دستگاه باطل، جز بر محور احیاء فرهنگ عاشورا ممکن نیست. به میزانی که ما تلاش میکنیم و فرهنگ عاشورا رو در جامعه شیعه و در مقیاس جهانی نشر میدیم، به همون میزان نفوس آماده درگیری پایانی حق و باطل و آماده همراهی با ولی خدا، به خصوص دوستان حضرت، و آماده دادن بها عصر ظهور میشن، که این بها رو عرض کردم باید شیعه بده. اون بلاهای عظیم قبل از ظهور بسیاریش بر عهده شیعه است که تحمل کنه، صبر کنه، مقاومت بکنه تا عصر ظهور اتفاق بیفته. ولذا باید این فرهنگ، یعنی فرهنگ عاشورا، فرهنگ شهادت امام حسین علیه السلام رو تو دنیای شیعه زنده نگه داشت و روز به روز بر عمق و غنای او بیفزاییم، تا بستر عصر ظهور، بستر تحقق دولت کریمه حضرت بقیت الله علیه السلام انشاءالله آماده بشه.